چشماندوز، مجله سیاسی رادیویی آزادی.
سلام شنونده عزیز مجله تحلیلی و سیاسی چشمانداز از بخش تاجیکی رادیویی آزادی. رحمت کریمی دولت هستم که مجله این هفته چشمانداز را گردانندگی میکنم و این گزارش ها را برایتان تقدیم خواهم کرد. سازمان امنیت و همکاری اروپا میخواهد تامین امنیت در مرزهای تاجیکستان را تقویت بخشد. چرا؟ نگرانی جامعه اروپایی از چیست؟ و روسیه و چین این اقدام را آیا نوع حضور غرب در مرزهای تاجیکستان با جامعه سازمان امنیت و همکاری اروپا نخواهند پنداشت؟ طرح نوی قانون آزادی وجدان و اتحادیه‌های دینی، این قانون تأسیس و فعالیت احزاب دارای خاراکتر مذهبی را اجازه نمی‌دهد. و اگر باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا انتخاب شود، چی نوع سیاستی را از آمریکا در قبال منطقه میتوان انتظار داشت؟ اما قبل از این همه اخبار سیاسی هفته.
مرکزی سازمان امنیت و همکاری اروپا در تاجیکستان به بیورو تبدیل خواهد شد. این تصمیم بعد ملاقات الکساندر ستوب رئیس سازمان امنیت و همکاری اروپا و امومالی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان گرفته شده است. الکساندر ستوب گفته است تغییر نام مرکز به بیورو در محتوای برنامه کاری سازمان امنیت و همکاری اروپا در تاجیکستان تغییر ایجاد نخواهد کرد. همچنین توافق شده است که سازمان امنیت و همکاری اروپا در دوشنبه یک مؤسسه تعلیمی برای هیئت فرماندهی نیروهای مرزبانی کشورهای منطقه خواهد ساخت. امومالی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان اخیراً از محل احداث نیروگاه برقی آبی راغون دیدن و در جمع کارمندان این ساختمان سخنرانی کرد. آقای رحمان بار دیگر تاکید کرد که بر رغم مخالفت کشورهای همسایه، تاجیکستان به ساختمان نیروگاه راغون ادامه خواهد داد. در بودجه سال روان حکومت تاجیکستان برای ساختمان راغون 30 میلیون دلار اختصاص یافته است، ولی به نظر کارشناسان برای تاجیکستان بدون جلب سرمایه خارجی ساختمان راغون کاری مشکل خواهد بود. مجلس نمایندگان تاجیکستان زمان اجرای قانون عفو مالکیت شهروندان را تمدید کرد. مقامات مجلس نمایندگان گفتند بحران انرژی زمستانی بی سابقه قهرتون و آغاز کشتکاری بهاری همراه با مشکلات به شهروندان امکان رسمی کردن مالکیتشان را نداده است. قانون عفو مالکیت شهروندان در تابستان سال گذشته قبول شده بود. حکومت تاجیکستان طرح الٹرناتیوی قانون دینی کشور را تحت عنوان نوی قانون درباره آزادی وجدان و اتحادیه‌های دینی تایید کرده برای بررسی و توصیب به پارلمان کشور ارائه کرده است. گفته می‌شود طرح قانون مذکور تأسیس احزاب سیاسی بر اساس ایدئولوژی و یا عقیده مذهبی را اجازه نمی‌دهد. این در حالی است که اصل قانون اساسی تأسیس احزاب سیاسی دینی را اجازه داده است.
همکارم مومین احمدی بود با مروری کوتاه به اخبار هفته. شنونده عزیز مجله تحلیلی و سیاسی از بخش تاجیکی رادیویی آزادی هستید. مرکز سازمان امنیت و همکاری اروپا در تاجیکستان از این به بعد به بیورو تبدیل خواهد شد. این تصمیم بعد ملاقات الکساندر ستوب رئیس سازمان امنیت و همکاری اروپا و امومالی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان گرفته شده است. الکساندر ستوب که وزیر امور خارجه فنلاندیا نیز هست اخیراً از تاجیکستان دیدار و برنامه همکاری های سازمان امنیت و همکاری اروپا و تاجیکستان را با مقامات دوشنبه مورد بررسی قرار داد. آقای ستوب گفته است تغییر نام مرکز سازمان امنیت و همکاری اروپا به بیورو در محتوای برنامه کاری سازمان امنیت و همکاری اروپا در تاجیکستان تغییر ایجاد نمی کنند. اما کارشناسان تاجیک میگویند تغییر نام به معنای تغییر مقام حقوقی نیز هست و به فعالیت نمایندگی سازمان امنیت و همکاری اروپا در تاجیکستان به تاثیر نخواهد بود. و این هم در حاله که با گفته کارشناسان تاجیک اخیراً مقامات تاجیکستان از فعالیت مرکزی سازمان امنیت و همکاری اروپا در دوشنبه چندین نوبت اظهار نگرانی و نارضایتی نیز کرده‌اند. و البته این گونه اعتراض های دولتی تاجیکستان نیز به تغییر نامی مرکز سازمان امنیت و همکاری اروپا و بیورو شاید مساعدت کرده باشد. الکساندر ستوب رئیس سازمان امنیت و همکاری اروپا گفت با امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در مورد ادامه فعالیت میسیه سازمان امنیت و همکاری اروپا در تاجیکستان به توافق دست یافتند و وکالت نمایندگی سازمان امنیت و همکاری اروپا در تاجیکستان تمدید خواهد شد. آقای ستوب گفت اما از این به بعد مرکز سازمان امنیت و همکاری اروپا در دوشنبه به بیورو تبدیل خواهد شد. آقای ستوب گفت
We have for instance agreed upon the name of the OSCE office, Bureau.
او میگوید ما ضمن مذاکرات به این توافق رسیدیم که دیگر مرکز سازمان امنیت و همکاری اروپا نه مرکز بلکه بیوروی سازمان امنیت و همکاری عنوان خواهد شد. اما تغییر نام به معنای تغییر یافتن محتوای کاری سازمان امنیت و همکاری اروپا در تاجیکستان نیست، فقط اسم نمایندگی تغییر خواهد کرد و همکاری سازمان امنیت و همکاری اروپا با تاجیکستان ادامه خواهد کرد، زیرا ما تاجیکستان را یک عضو کلیدی سازمان می‌دانیم. با علاوه این تاجیکستان مرز طولانی با افغانستان دارد.
OSCE presence will continue in Tajikistan because we find Tajikistan to be one of our key members.
الکساندر ستوب رئیس سازمان امنیت و همکاری اروپا. اما با وجود آن که رئیس سازمان امنیت و همکاری اروپا می گفت تغییر در محتوای برنامه کاری سازمان امنیت و همکاری اروپا با تغییر نام نمایندگی آن ایجاد نخواهد شد، ولی تحلیلگران چنین اقدام را در زمینه‌های دیگر نیز قابل ارزیابی می‌دانند. از جمله به آن اشاره می‌کنند که چندین مرتبه به صورت رسمی و غیر رسمی مقامات از فعالیت سازمان امنیت و همکاری اروپا به نوع اعتراض کردند و ارزیابی این سازمان از نتیجه انتخابات ها کمک های سازمان امنیت و همکاری اروپا به بخش غیر حکومتی و نهادهای جامعه شهروندی و مطبوعات به گفته تحلیلگران از مواردی است که برای مقامات خوشایند نمی باشد. شاکر جان حکیموف استاد حقوق دانشگاه بین المللی دوشنبه می گوید با بیورو تبدیل شدن مرکز سازمان امنیت و همکاری اروپا به معنای نسبتا محدود شدن دامنه فعالیت آن می باشد. آقای حکیموف گفت
وقتی اخیر مقامات رسمی دولت تاجیکستان کوشش نموده است است که دایره فعالیت سازمان های بین المللی که هدفشان نظارت بردن باید بریه های حقوق و آزادی های انسان و شهروند است محدود کند. از این خاطر اگر قبلا نمایندگی سازمان امنیت و همکاری اروپا بود دیرتر مرکز شد و امروز چون بیورو می شود، پس این مضمون آن را دارد که دایره وکالتاش محدودتر می شود و مبلغ گذاری و کارمندان مسئولش هم و این چنین اولویت ها در تطبیق هدف های این سازمان در تاجیکستان.
اما در ملاقات امام علی رحمان و الکساندر ستوب اینچنین برنامه کمک سازمان امنیت و همکاری اروپا برای تقویت مرزهای تاجیکستان از مورد بررسی قرار گرفته است. تاجیکستان و سازمان امنیت و همکاری اروپا در مورد تأسیس یک دانشکده مخصوص برای تعلیم فرماندهان نیروهای مرزبانی موافقه کردند. این مؤسسه تعلیمی قرار است در پایان سال روان افتتاح شود که برای تعلیم دادن هیئت فرماندهی نیروهای مرزبانی کشورهای منطقه پیش بینی شده است. نگرانی اصلی سازمان امنیت و همکاری اروپا از وضع مرزها به گفته تحلیلگران افزایش قاچاق مواد مخدر می باشد. سازمان امنیت و همکاری اروپا در حال میخواهد به تحکیم امنیت مرزهای تاجیکستان مساعدت کند که تا 4 سال پیش این مرزها تحت نظارت نیروهای روسی قرار داشتند و روسیه هنوز هم این مرزها را مرزهای جنوبی خود میداند و مشاوران روسی تا کنون نیز در صف مرزبانان تاجیک قرار دارند. و سوالی که غیر اختیار مطرح می شود این است که روسیه از یک سو و از جانب دیگر چین به چنین اقدام سازمان امنیت و همکاری اروپا چی واکنش می توانند نشان دهند. با وجود آن که رسانه های روسیه کیها نوشتند اقدام مذکور در جامعه سازمان امنیت و همکاری اروپا حضور پیدا کردن کشورهای غربی در مرزهای تاجیکستان است. با جزئیات بیشتری این موضوع همکارم محمد رحیمی سیدر از مسکو.
دانشمند مسائل سیاسی و اقتصادی آسیای مرکزی و قفقاز در روسیه پروفسور علوم تاریخ آرتیوم اولومیان در بستگی به دورنمای توسعه همکاری های مرزی بین سازمان امنیت و همکاری اروپا با تاجیکستان و نگاه مسکو به این روابط میگوید این مسئله پهلوهای گوناگون دارد و هر جانب برای رسیدن به هدف های خود تلاش میکنند.
в Афганистане не влияли на Центральную Азию.
دانشمند میگوید سازمان امنیت و همکاری اروپا پیش از همه خواستار جلوگیری از تحویل بی‌ثباتی از افغانستان به تاجیکستان و در مجموع به آسیای مرکزی است. گذشته از این، قاچاق افزاینده مواد مخدر از افغانستان از طریق تاجیکستان یکی از دیگر مشکلات روز برای کشورهای اروپا است. ولی همزمان لازم به تاکید دارد که اروپا آرزومند تحکیم سیاسی و اقتصادی خود در آسیای مرکزی به ویژه در تاجیکستان و قرغیزستان است، زیرا این دو کشور منابع سرشار انرژی آبی دارند. اما کارشناس با پرسشی که روسیه با توسعه همکاری های مرزی سازمان امنیت و همکاری اروپا با تاجیکستان چگونه برخورد خواهد کرد گفت، فعلا هیچ نهاد و یا کشور اروپایی جای روسیه در آسیای مرکزی را نمیتواند تنگ بسازد، ولی اروپا میتواند با فعال سازی روابط خود با کشورهای منطقه در آینده دور مقام اول را کسب نماید. این هم در حالی که تاجیکستان اخیرا هرچی بیشتر میل همکاری با اروپا کرده است. در همین حال کارشناس مستقل نظامی روسیه الکساندر گولس میگوید مقامات تاجیکستان بدون هماهنگی با مقامات روسیه نمیتوانند با سازمان امنیت و همکاری اروپا در مسئله مرزی کدام تصمیم بگیرند. کارشناس نظامی همزمان تاکید کرد روسیه می داند که سازمان امنیت و همکاری اروپا فعلا تأثیر زیاده در سیاست بین المللی ندارد، ولی اگر این نهاد در تأمین امنیت مرزی در منطقه آسیای مرکزی برنامه را انجام داده بتواند با سود سیاست گیاپولیتیکی روسیه در منطقه خواهد بود. گفت کارشناس مستقل نظامی روسیه الکساندر گولس در مورد توسعه همکاری های مرزی تاجیکستان و سازمان امنیت و همکاری اروپا.
شنونده عزیز مجله چشمانداز از بخش تاجیکی رادیوی آزادی هستید.
مجله چشمانداز نگاه عمیق‌تر به فراسوی مهمترین خبر و تحولات سیاسی شام جمعه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی. پخش تکراری مجله سیاسی چشمانداز در برنامه‌های صبح شنبه و شام یک شنبه و دوشنبه.
ادامه مجله تحلیلی و سیاسی چشمانداز. حکومت تاجیکستان اخیراً طرح الٹرناتیوی قانون دینی کشور را تحت نام دیگر و به عنوان نوی قانون درباره آزادی وجدان و اتحادیه‌های دینی معقول دانسته و برای بررسی و تصویب به پارلمان ارائه کرده است. گفته می شود قانون مذکور از قانون قبلی در چند مورد تفاوت دارد. از جمله طبق این طرح تأسیس احزاب سیاسی بر اساس عقیده مذهبی یا دینی من اعلان خواهد شد، در حالی که قانون اساسی تاجیکستان تأسیس احزاب سیاسی دینی را اجازه می‌دهد. این هم در حالی است که حکومت و پارلمان به طرح قانون پیشنهاد کرده حزب نهضت اسلامی تاجیکستان درباره آزادی اعتقاد واکنش و پاسخ تاکنون ندادند. همکاران براد یوسفی مرور دارد به طرح این قانون و واکنش محافل تاجیکستان با آن.
سعید بیگ محمد اللهیف مدیر شعبه اطلاعات تحلیل و تشخیص سرایاست اوید به کارهای دینی وزارت فرهنگ تاجیکستان در مورد تفاوت های طرح قانون مذکور میگوید:
قبل از همه در این قانون مقدمه چیزی نو است، یعنی پریامبولا، و همچنین نقشی مخصوصی مذهب حنفی که اکثریتی مسلمانان جمهوری ما پیروی همین مذهب می باشند، اینچنین عرض احترام گذاشته شده است نسبت به دیگر دین و مذهب هایی که در قلمرو جمهوری ما موجودند. اینچنین چیزی نوی که در این قانون است مفهوم های اساسی قانون را شرح داده است که این مفهوم های عبارتند از آزادی وجدان، آزادی دیانت و اتحادیه های دینی.
آقای محمدلویف همچنین افزود طرح قانون درباره آزادی وجدان و اتحادیه های دینی شرکت اتحادیه های دینی در فعالیت حزب های سیاسی و حرکت های سیاسی، اینچنین کمک های مادی و انجام وظایف حزب و حرکت های سیاسی از سوی اتحادیه های دینی را ممنوع کرده است. همزمان با گفته او احزاب و حرکت های سیاسی نیز حق دخالت استفاده و کمک کردن به اتحادیه های دینی را ندارند. در همین حال محی الدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و یکی از مؤلفان طرحی یکی دیگر از قانونها درباره اعتقاد میگوید در قانون عملکننده دین تاجیکستان نیز این چنین طلبات ها وجود دارد و میافزاید ما از این چنین طلبات قانون پشتیبانی میکنیم و حزب نهضت اسلامی این طلبات را رعایت میکند، اما متاسفانه در بسیار موارد این طلبات قانون از سوی تشکیلات های غیر دینی رعایت نمیشود.
بیاد در سرون است که وقتی که اینها محدودیت رو جاری میکنند فقط حزب ما رو در نظر دارند، حالا که میبینیم که نمایندگان دیگر حزب ها از منبر مسجد ها خیلی خوب استفاده میبرند. شما ببینید که در روزهای نماز عید یا پیش یا بعد از امام خطیب یک نماینده مقامات دولتی تقریبا نیم ساعت یا بیشتر از خود امام خطیب امر معروف یا موعظه میکند که این خود یک استفاده از منبر مسجد و مدرسه است. مادامی که هیچ کس بغیر از کارمندان خود اداره دینی از این منبر استفاده نکنند، باید هیچ کس استفاده نبرد.
ولی رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و یکی از وکیلان پارلمان کشور میافزاید هنوز به طرح پیشنهاد و از سوی حکومت پذیرفته شده طرح قانون درباره آزادی وجدان و اتحادیه های دینی آشنایی ندارد، اما میگوید بر طبق معلوماتی که در مورد برخی بندهای این قانون به دست آورده است این طرح قانون مخالفت های با قانون اساسی کشور داشته و فعالیت حزب های سیاسی مذهبی را محدود میکند.
از هم عجیبش این را لایحه الटरनेटیو هم نام نگذاشتن، حالا که موافقه قانونگذاری جمهوری تاجیکستان اگر در بررسی پارلمان یک لایحه در همین موضوع وجود داشته باشد در همین باره هر کسی دیگری که لایحه پیشنهاد میکند اون را باید همچون لایحه الटरनेटیو نامگذاری کند. ولی اگر یکی از طلبات این لایحه اون باشد که حزبای سیاسی نمیتوانند در اساس ایدئولوژی دینی فعالیت خود را پیش برند، این مخالفت با قانون اساسی با ماده 28 کنستیتوسیون دارد. این را من علاقه از دیگر سرچشمه‌اش می‌دانم، این مخالفت با قانون اساسی دارد. این تنها فکر شخصی من نیست، این فکر تمامی کارشناسان است، زیرا در آنجا تأسیس حزبای سیاسی خاراکتر دینی دموکراسی و آتئیستی را اجازه داده است. اگر قانون اساسی اجازه داده است و هر لایحه‌ای که با مخالفت این قانون اساسی پیشنهاد میگردد و حکم قانونی ندارد و باید بررسی نشود است.
محی الدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان. اما سعیدبیگ محمدولایف مدیر شعبه اطلاعات تحلیل و تشخیص سرایاست اوید بکارهای دینی وزارت فرهنگ تاجیکستان مطمئن است که طرح قانون درباره آزادی وجدان و اتحادیه های دینی صلاحیت تنظیم فعالیت حزب های سیاسی را ندارد و طلبات این طرح قانون به حزب های سیاسی دینی محدودیت ایجاد نخواهد کرد.
و رویداد سیاسی که در سطح بین الملل جلب توجه میکرد ادامه رقابت ها برای نامزد شدن به مقام ریاست جمهوری امریکا بود و در این میان چیزی که بیشتر ذهن ها را مشغول می داشت پیش دستی مدعی سیاه پوست باراک اوباما برای نامزد شدن به مقام ریاست جمهوری امریکا بود است. البته زود است که حتی حد بزنیم که برنده انتخابات امریکا کی خواهد بود، اما اگر باراک اوباما برنده آن باشد او نخستین رهبر سیاه پوست قصر سفید خواهد شد. اما از این همه مهمتر برای شنونده تاجیکی ما شاید پیامد این انتخابات و تأثیر نتایج آن روی سیاست امریکا در قبال منطقه و خاصه تاجیکستان باشد. با این منظور پای صحبت همکارمان سلیم ایوبزاد منشینیم که در استودیوی رادیوی آزادی در شهر پراگ قرار دارند و اخیراً تا چندین گزارش و تحلیل ها انتخابات امریکا را به بررسی گرفته بودند و آشنایی بیشتر با روند انتخابات امریکا دارند. سال نخستین ما این است که در واقع آنچه رخ داد، یعنی پیشگیری تنی باراک اوباما از خانم کلینتون تا کجا پیش بینی شونده بود و تا کجا غیر انتظار؟
اگر با درصد حساب کنیم شاید 15-20 درصد پیش بینی شونده بود، اما 75-80 درصد غیر قابل پیش بینی. به خاطر چه؟ به خاطر اینکه اوباما یک سناتور نچندان معروف، نچندان شناخته شده، یک شخص جوان و گفته میشد بی تجربه در سیاست داخلی و خارجی، در کنار خانم کلینتون که مدتی را در کاخ سفید به عنوان خانم اول به سر برده است و در مناسبت های بیرونی ایالات متحده سهم خودش را داشته است، در سفرها با همراه شوهرش سابق پرزیدنت آمریکا بیل کلینتون، از این جهت 16 ماه پیش وقتی که این نبرد شروع شد تقریبا بیشتری کارشناسان بر این بودند که خب سرنوشت نامزد حزب دموکرات معلوم است، این نامزد شاید هیلاری کلینتون می باشد. اما آنچه در میان این 16 ماه گذشت همه منظره را به کلی تغییر داد، از آن لحاظ که معلوم شد اوباما با صحبت هایی که می کرد و مهمترین چیزی که اوباما برای انتخاب کننده می داد این امید به دیگرگونی، امید به آینده بود و وعده تغییر افزایی که فعلا ایالات متحده چه از لحاظ سیاسی و چه از لحاظ اقتصادی در آن قرار دارد. اما به صورت عموم کارشناسان اگر ما منظره کلی را نگاه کنیم، اکثر کارشناسان بر اینن که هر سه نامزد هم اوباما هم کلینتون و هم مکین نامزدهای قوی نیستند در مقابل اون وضعی که امروز در امریکا است.
و به نظر شما آیا ماجرای چند سال قبل پیش آمده با همسر خانم هیلاری کلینتون، بیل کلینتون به عنوان رئیس جمهوری آمریکا، یعنی منظور من همون داستانی عشق‌ورزی بیل کلینتون با خانم مونیکا لیوینسکی هست که تا کجا می شود گفت که به ناکامی هیلاری کلینتون در این مبارزه قبل از انتخاباتی برای نامزد شدن در ناکامی و تاثیر داشت آیا این ماجرا؟
در ابتدای نبرد نامزدی و یا چگونه سبقت برای به دست آوردن حق نامزدی پرزیدنتی در حزب دموکرات، این موضوع شاید یک مقدار مطرح بود، مخصوصا در برخی از منطقه ها، ایالت ها در ابتدای مبارزه، اما خیلی کم و خیلی ناچیز. فکر میکنم خانم کلینتون را آنچه شکست داد به خودش مربوط نبود. چیزی که خانم کلینتون را شکست داد با اوباما بیشتر پیوند داشت، به خاطر اینکه در سیمای خانم کلینتون یک نوع بازگشت به اون دوره کلینتونی را میدیدند و اما دیگر مردم آمریکا را، مخصوصا جوانهایی را که امسال بار اول شاید رای میدهند، بازگشت به گذشته یکان ذره رغبت انگیز نیست برای آنها، به خاطر اینکه آنها میدونن که در آن دوره مشکلات معین موجود بود و آنها کاملا چیزی نو را انتظارن، چیزی نو را میخواهند. و من وقتی گفتم که هر سه نامزد هم نامزدای نسبتا ضعیف در مقابل آنچه که آمریکا امروز میخواهد شمرده میشوند، مثلا کارشناس سیاسی جان آسالیوان نیز به همین عقیده است، به آن سبب که انتخاب کننده امروزی آمریکا تغییر کرده است. اون دیگر با خدمت های گذشته نامزدها ارج نمی گذارد. مثلا مکین قهرمان جنگ ویتنام است و خودش هم یک آدم خیلی با صلابت و شکوهمند است، اما امریکایی ها از اون سوال میکنن که یعنی تو با ما برای آینده چی میدی؟ اون نمیگن که تو در ویتنام قهرمانی کردی یا در گذشته چی کارهای بزرگی را انجام دادی و اصلا براشون مهم نیست. از این لحاظ موضع خانم کلینتون هم از بس که مردم با گذشته زیاد توجه ندارد و بیشتر میخواهد بفهمد که این نامزد در آینده چی خواهد آورد، اینم یک ضعف موضع خانم کلینتون بود. و اوباما طوری که اکثر کارشناسان میگویند و اخیرا روزنامه نیویورک تایمز نوشت، مثل آینه بود که مردم درد و امید و آرزوهای خود را در اون عکس انداز میدید و بسیاری از کارشناسان میگفتند که اگر روزی در جریان این محاربه باراک اوباما این نقش را از دست دهد، یعنی نقش یک آینه و یک شیشه را که از خلال آن همه مشکلات مردم دیده می شود و آرزو امیدش نیست، اونگاه اون حتی از خانم کلینتون هم پایانتر رای خواهد گرفت.
تشکر استاد. اما امکان پیروزی باراک اوباما تا کجا می تواند واقعی باشد؟
خیلی دشوار است، چیزی گفتم، به خاطر اینکه هرچند البته سلاحی که اوباما در دست دارد، مثلا وای میگوید که مکین خوب اگر شما میخواهید که باز دوری سوم هم بوش رئیس جمهوری آمریکا باشد، مرحمت به مکین رای دهید. اما مکین رقیب ساده نیست و رقیب عادی نیست، خیلی رقیب قوی است و هنوز ما اوج مبارزه مکین را ندیدیم. برای آنکه دوره شما میدانید همه مبارزه اساسا در میان باراک اوباما و خانم هیلاری کلینتون جریان داشت و از سوی دیگر البته گفتشنیدا ادامه دارد، به خاطر اینکه دسته اوباما خانم کلینتون را به خود جلب کند، زیرا این شکاف در حزب دموکرات که بر اثر سبقت شدیدی میان دو نامزد به میان آمد، امکان نمیدهد که در آینده این حزب بتواند در مقابل مکین به پیروزی امید بندد، خیلی در وضع مرکب قرار دارد. و البته یک مقدار از کارشناسان برای اینن که صحبت هایی که در پیرامون اوباما می شود، مخصوصا در باره اینکه گویا راهب روحانی او، پدر روحانی او شخصی است که شخصی اندیشه های ضد یهودی دارد و همچنین اندیشه‌های ضد مردم سفید پوست و این چیزا احتمالاً اخلال زیاد در راه اوباما با وجود می آورند. و از همه مهمش البته بازم سناتر مکین است که خیلی قوی است و در میان دموکرات ها حتی نیز آبرو اعتبار زیاد دارد و ما شاهد مبارزه خیلی قوی خواهیم شد که احتمالا می توان گفت که اکنون دارد سر می شود.
ولی جنگ عراق و افغانستان که همچنان ادامه دارد در نتیجه گیری از انتخابات ایالات متحده چی تاثیر خواهد داشت؟
ببینید در این مورد البته اوباما برتری دارد به خاطر اینکه وای برای شروع جنگ در عراق رای نداده است، همچون عضو سنای آمریکا، و با زبان دراز میگه که من از ابتدا مخالف این جنگ بودم و بار سنگینی است این جنگ از هم از لحاظ سیاسی و هم از لحاظ مالی بر دوش آمریکا. اما از سوی دیگر خوب این جنگ در عراق و در افغانستان در حال شروع شدن که نیستند، اینا علاقه چندین سال باز ادامه دارند و مسئله این است که آیا چگونه و با کدام استراتژی این نیروها را میتوان عقب به وطن خواند. اوباما میگوید که من اگر پرزیدنت انتخاب شوم تمام کار را میکنم که در زودترین فرصت نیروهای آمریکا از عراق خارج شوند. اما مکین میگوید که هر کس که چنین نظر دارد خیلی سبکبارانه فکر میکند، به خاطر اینکه از اولش شاید وارد نمی شدن نیروها، اما وقتی که وارد شدن و وقتی که عراق در این حالت است، در این وضع است و یا افغانستان و دفعتاً پس کشیدن نیروها بدبختی های زیاده بر سر مردم عراقی می آورد. از این خاطر موقع هر دو البته دلیل های قوی و دلیل های ضعیف دارند. یک مقدار شاید اوباما در اینجا یک مقدار طوری گفتیم برتری دارد و مهم این است که آیا این برتری را چگونه در آینده استفاده خواهد کرد.
بله استاد عبدالله، سوال اصلی ما اما این بود که در صورت پیروزی هر جناح خواه جمهوری خواهان و خواه هم براک اوباما، سیاست آمریکا در قبال منطقه و تاجیکستان دچار چی تحولی خواهد شد؟
البته چیزی معینه از حالا گفتن دشوار است، ولی طور معلوم در جریان انتخابات صحبت های زیاده می شوند، وعده های زیاده گفته می شوند و سمتگیری های نو به نو در میان گذاشته می شوند که بیشتر البته خصلت تبلیغاتی دارند تا رأی انتخاب کنندگان را جلب کنند. و طوری که بارها در انتخابات های آمریکا دیده شده است، وقتی که این یا آن شخص قطع نظر از آن که با چه اندیشه ها در معرکه تبلیغاتیش پیش می رفت به سر قدرت می آید، برایش خیلی دشوار است سیاستی موجوده مخصوصا خارجی آمریکا را تغییر دادن. و شاید میتوان گفت که به هیچ کدام از پرزیدنت های آمریکا دست نداده است که این سیاست را به طور کلی تغییر دهد، به خاطر اینکه فقط از یک شخص بستگی ندارد. سیستم دموکراتی این است که سیاست خارجی آمریکا را یک کس مثل که در تاجیکستان است معین نمیکند با کدام کشور ما دوست باشیم یا با کدام کشور چگونه مناسبت کنیم. از این جهت البته به مقدار زیاد سیاست آمریکا در قبال آسیای مرکزی، تاجیکستان، روسیه شد به حد زیاد به تغییر باقی بماند. اما اوباما یک چیز جالب میگوید که میخواهد بیشتر از راه گفتوشنید و از راه دیپلماسی مشکلات موجوده را حل کند. شاید نقش دیپلماسی در سیاست خارجی آمریکا نظر به نقش نیرو افضلیت پیدا خواهد کرد، ولی اما به صورت کلی نگاه کنیم بازم صحبت ها بیشتر از این هستند که خود ظهور اوباما، پدید آمدن شخص به مثل اوباما یک قانونمندی دارد، به خاطر اینکه سالهای بعد نه و های بعدی نه دوره می شود که دیگر مثلا در جهان این یا آن کشور مثل که امروز آمریکا یک قدرت یگانه است، این یا آن کشور قدرت یگانه باقی نخواهد ماند، بلکه قدرت تقسیم خواهد شد و نه تنها در بین کشورها و یا ملتها و یا دولتها، بلکه در بین مرکزهای مختلف نیرو که می توانند از اتحاد چند کشور عبارت باشند و یا حتی از سازمانهای مختلف غیر دولتی.
تشکر از شما. همکارم سلیم ایوبزاد از استودیوی پراگا بود که در مورد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا صحبت میکرد. شنونده عزیز مجله چشمانداز از بخش تاجیکی رادیوی آزادی، اینجا برنامه ما به پایان خود نزدیک می شود. من رحمت کریمی دولت برنامه امروز را گردانندگی میکردم. تا چشمانداز دیگر، خدا نگهداری شما.
تاجیکستان تاجیکستان هر کجای رفتم از آغوش تو دامنم را من تکیدم ره بره در هر قدم پای خود را ره بره افشان در افتم بر زمینم از زمینی کم زمینم گردی خاک